والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك يوجد ابن الحسن صلوات عليه بعد رباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغاضبا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقتها الله وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم. خب اول یاد آوری بکنم که یه اصفاهی یاد آوری اصفاهی از باب دیر رسیدن دنبال یک کتابی بگشتم هشت بگشتم کتاب رو که میخواستم بیارم اینجا داشتم ولی پیداش نکردم در این بحث بزا خیلی وقت ما فکر میکردم در دست آخرین لحظه مادم ولش دارم نیست خیلی عضو بکنم از تأخیر. یادآوری به این که فرداشون روز دیدار با رهبری از قوم اگر ایشالله توفیق باشه ما میخواییم بریم درس تعطیله. فقط یادو باشه آخر جلسه دوستانی هم که نیستن عرض کنیم بهشون که درس تعطیله یه موقعی خجالت زده دوستان نشه کسی بیاد ما نباشه. بحثی که رسیدیم در اصول کافی خیلی هم فاصله افتاد در این بحث و از قبل تعطیلات ها کنون هنوز هفته گذشته که آغاز نشد به دراز اون به اصطلاح تعطیلی که دو در هم راه پیمایی بود و هم تعطیلی وفات بود در باب تعبیر صمد است که از ابواب توحید و کتاب توحید باب تعبیر صمد رسیدیم به اینجا. روایت قبلی هرچند قدرش ماند اما به دوستان عرض کردیم که مباحث بعدی اون روایت چون مثالهایی بود که نسبت به اسماء الهی زده بود و در اون روایت طولانی که امام رضا علیه السلام بیان فرمودن و امهاتی از مباحث رو در اون روایت شریف بیان کردن که در اون روایت شریف به خصوص تأکید بر این مطلب که لفظ الفاظ مشترک هست، بعض الفاظ مشترک هست برای بین خدای تعالی و انسان و موجودات، لذا وضع مشترک وضع مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، و چون مشترک معنوی است این حقیقت مفهوماً و معناً واحد است اما خصوصیات مصداق از زمین تا آسمان است، از صفر تا نامتناهی است. اون چه که بر خدای تعالی صدق میکند از عالم و اون چه که صدق میکند از عالم بر انسانها یا موجودات دیگه حتی ملائکت الله تفاوت نامتناهی است، فوق ملائکتناها به ملائکتناهاست مصداقا. اما مفهوما چی هستش؟ مفهوما وقتی اطلاق عالمون بر خدا میشود ما میدانیم این عالمونی که بر خدا اطلاق میشه از جهت مفهوم همون عالمونی است که انسان میشناسد و بر خودش اطلاق میشه و بر موجودات اطلاق میکند، لذا مشترک معنوی است. بعضی خواستن اینجا به مشترک لفظی بدن، اگر مشترک لفظی شد چون این مصداق شناخته نمیشود و امکان احاطه بهش نیست وضع لفظ برای او امکان پذیر نیست، وضع لفظ برای اگر بناش مشترک لفظی به لحاظ خصوصیات مصداق باشد چون خصوصیت مصداق الهی وضع لفظ براش امکان پذیر نیست چون احاطه امکان پذیر نیست، پس اصلا لفظی برای اسماء الهی و خدای تعالی و اسماءش و افعال نباید وضع شود چون احاطه امکان پذیر نیست. اما اگر مشترک معنوی شد، مشترک معنوی به این معنا که ما لفظ عالمون رو وضع کرده اون واضح برای اینکه کسی صاحب علم است، اما صاحب علم بودن در مرتبه انسان، در مرتبه حیوان، در مرتبه ملک به یک خصوصیاتی متصف است. مثلا اگر ما قبلا تو المیزان خوندیم چند روز گذشته که همه علم و شعور در سرتاسر عالم سرایت دارد و این من شیء الا یسبح به حمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، درسته؟ کلون یسبح، همه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته؟ و آیات زیادی که در حقیقت پرندگان و موجودات مختلف رو یا حتی هدهد رو در قرآن مثلا اون شعور خاص رو یا مثلا نمل رو اون نمله رو در بادی که سلیمان عبور میکرد اون گفتارش رو که نشون میده که شعور در سرتاسر عالم سرایت دارد. اگر شعور سرایت دارد، شعوری که در موجود نباتی یا حیوانی هست با شعوری که در انسان متفاوته. اینجور نیستش که اگر بگیم موجودات یه شعور دارن، یعنی همین شعور انسان، یعنی ذهن دارن، علم حصولی دارن، علم حضوری دارن، علم به علم دارن، اینا نیست. گاهی ببینی علم هست اما علم به علم نیست، در بسیار از موجودات علم به علم نیست، اما در انسان علم به علم هم هست که این خودش بیان مصداق خصوصیت مصداق نسبت به خدای تعالی همین گونه است. این گونه نیست که اگر خدا را عالم دانستیم همان عالمی باشه که انسان میشناسد از جهت مصداقی، همان عالم است از جهت مفهومی. عالم مفهوما یعنی چی؟ یعنی اونجایی که جهل در کار نیست. خدای تعالی عالم لا جهل فی، عالم عالمی است که اصلا راه ندارد جهل، نه عالم شده از بعدن، انسان عالم میشود بعدن. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما وقتی به دنیا اومدید چیزی نمیدانستید اما عالم میشوید بعد از این، درسته؟ اما خدای تعالی که علمش انفعالی نیست، علمش بعد از این که جهل بوده نیست، اونجا علم ذاتی است، بلکه بالاتر، نه فقط علم ذاتیست، بلکه با این که مفهوم علم برای ما از خدا روشن است، علم در مصداق حضرت حق عین قدرت است. مصداقا عین قدرت است، مصداقا هرچند غیر از قدرت است مفهومه، اما در ما هیچگاه علم غیر قدرت نمی شود. در وجود ما حتما علم غیر قدرت است، هم مفهومه هم مصداقه. علم یه جهتی است در وجود ما، قدرت جهت دیگری است در وجود ما، لذا این دوتا مکمل هم دیگه میشه. اما در خدای تعالی جهات راه ندارد که بگیم از جهتی عالم است، از جهتی قادر است. چون اگر مبدع دو جهت شد، ترکیب را پیدا می کند، از بساطت احدیه خارج می شود. درسته؟ پس در اونجا علم عین قدرت است. ببینید پس اونجا عالمانه، اما عالمان اونجا ذاتیه و نه فقط ذاتیه، عین ذاتشه و زائد بر ذات نیست که در ما عالم زائد بر ذاتمونه. عالم اونجا عین قدرت هم هست. در روایت شریفی که جلس به صلاح روایت قبل بوده که مفصلن بود، از امام رضا علیه السلام هم بود و خیلی از اسمارم ذکر کرده بود، بیان اون روایت خلاصش بر این بود که ذکر در حقیقت وضع لفظ برای اسما بین حق تعالی و بندگان مشترک معنوی است، اما خصوصیات مصداق متفاوت است. خصوصیات مصداق متفاوت است. هر مصداقی در هر رتبه ای از وجود خصوصیاتی دارد که مصداق دیگر ندارد. منتها مصداق اتم تمام کمالات مصداق ناقص رو دارد به اضافه، اما حد او رو ندارد. علم در انسان در اینی که با خصوصیات انسانی سازگاره، خصوصیات مصداق انسان رو داره، اما علم در خدای تعالی کمالات علم انسان رو دارد، اما حد علم انسان رو ندارد. این بحث رو امام رضا علیه السلام در اونجا بیان فرمودن و حتی فرمودن اگر شما میگید قدرت عین علمه، نه مفهوم قدرت عین مفهوم علم باشه، به راه ندارد که مفهوم قدرت عین مفهوم علم باشه. دو مفهومه، دو وضعه. درسته؟ اگر میگیم مفهوم اونجا علم عین قدرته، یعنی مصداق علم عین مصداق قدرت هست. حقیقت علم که اون مصداقش عین مصداقه و حقیقت قدرت هست. خب این بحث قبلی بود که یادآوری خدمت دوستان کردیم. از اونجا اون بحث خیلی نکات داشته، نمیدونم حالا دوستان یادشون هست یا نه. اون بحث رو من روایت دوباره که امروز نگاه میکردم دیدم چقدر نکات عالی داره، حتما دوستان دوباره رجوع به اون روایت بکنن. اما باب بعدی که باب تعبیر و سم تعبیر سمد بود، در این روایت شریف اولین روایتی که وارد میشه، هرچند بحث سمد رو ما قبلا تو باب و نسبه اگر یادتون باشه، نمیدونم صفحه چند میشه باب و نسبه، مال شما ها نمیدونم، در باب و نسبه که بله
حدیث 241.
آره، حدیث 241. حدیث اگه به ترتیب شماره زده باشن، اون حدیث رو اگر پیدا بکنید، باب النسبه قبل از باب ال... باب قبل از باب
بعد از باب معبود.
بعد از باب چی؟
معبود.
آره، در اونجا آره علامت نزدم من که باب مال ما چطور شماره نداره مال ما. آره خلاص اونجا قبلا اومده، در اونجا در اون روایت شریف که توحید رو و بیان میکرد قل هو الله احد رو که در اون باب نسبت اومده بودش، خب پیداش کنم الان رو پیداش کنم، یه علامتی زدن دست رو دردن، یه علامتی پیدا شد. باب و نسبه، باب و نسبه در باب، خیلی ممنون تشکرها، در باب و نسبه اومده که اونجا وقتی که یهود اومدن از رسول خدا سوال کردن که سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا انصب لنا ربك فلبس ثلاثا، سه روز حضرت سر کردن لا یجیبهم ثم نزلت قل هو الله احد. عرضم کردیم اونجا که سه روز سر کردن، نه از باب این بود که رسول خدا جواب رو نمیدانستن، بلکه خود این ایجاد چی میکرد؟ که مسئله خیلی عظیم است که رسول گرامی اسلام با این عظمت سه روز در حقیقت برای این مسئله فرصت خواسته تا آیه نازل شود که آیه جواب تام رو بیان بکنه. شاید اگر کلمات خود رسول خدا میخواست بیان این رو بکنن، از بس مسئله سنگین بود و از این بود کلمات توان رو نداشت، اما خدای تعالی به واسطه کلمات خدا به واسطه کلمات با سوره قل هو الله احد بیان این رو میکنن. هم آثار تربیتی و روانشناسی دارد، هم اثر معرفتی دارد که این که سه روز و این که این کلمه در وجود نبی ختمی این آیات تنزل پیدا میکند و تبدیل میشه به این سوره، اون هم در وجود معصومانه به امر الهی نه توسط خود رسول خدا، بس سوره نازل میشود. بعد در که الی آخر اون سوره که میاد روایتی که آمده الی آخر ما، بعد در روایت بعد فرمودن که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قل هو الله احد فقال علیه السلام نسبت الله الی خلقه احدا صمدا ازلیا صمدیا احدن سمدن ازلیان سمدیان. اونجا عرض کردیم چرا دو بار سمد، یه بار سمدن یه بار سمدیان، یه بار در کنار احدن یه بار در کنار ازلیان سمدیان تکرار شده که بعد لازل لله یمسکو و هو یمسکو الاشیاء، که مباحث زیادی از جمله معانی سمد اینجا من حالا اون نکات جزئیش رو مختصرش رو نوشتم که معنای سمد چیه، انواع معانی چیه، روایات که تو باب هست چیه و مسائل دیگر که حالا اگه باز لازم شد رجوع میکنیم. لذا به باب سمد به باب نسبت دوستان رجوع بکنم، روایات باب نسبت بحث سمد رو در اونجا توضیح دادیم، اما اینجا مکمل اون بحثه، سعی میکنیم که تکرار نباشه. میفرماید که در این روایت شریف که ان داود ابن القاسم الجعفری قال قلت لعبی جعفر نسانی علیه السلام، امام جواد علیه السلام سوال کردم جوی تو فداق مست سمد. اول ما این رو در روایات داشته باشیم که اسماء الهی ماهیت نیستند، لذا اگر گاهی سوال میشه ازشون ما شرح الاسمیه، در منطق خوندیم دیگه، ما شرح الاسمیست، نه ما در به معنای چی باشه حد تام باشد. یعنی اگر جواب حضرت رو میبینید که وقتی سوال شده ما سمد، سمد چیست، بعد یا بگید ما از سمد، سمد چیست، در حقیقت در اینجا اگر حضرت تعریف کرده به آثار، اگر حضرت تعریف کرده به نتایج، تعجب نکنید که سوال از حقیقت بوده، چرا جواب داده شده به چی؟ به آثار، چون اسماء حضرت حق حد ندارند، یعنی جنس و فصل ندارند، حقایق وجودیه هستند که ماهیت ندارند. خدای تعالی لا ماهیت له، درسته؟ نه فقط خدا لا ماهیت له، بلکه اسماء حضرت حق هم لا ماهیت له دیگه، درسته؟ اگر اسماء حضرت حق از جملهش سمده، اولا سمد تو اکثر در حقیقت مباحثی که مطرح میشه و روایات که مطرح میشه، سمد رو از اسماء افعال گرفتند. الان در اینجا هم اسم فعل معنا شده، چون پای غیر وسط میاد، در اینجا معنا کرده که چی؟ از سید المسمود و الیه فی القلیل و الکثیر، سید و آقایی که اون غنیی که المسمود و الی المقصود، المسمود یعنی المقصود، یعنی قصد میشود به سوی او فی القلیل و الکثیر، اونی که قصد میشود هم در حقیقت قصد شدن فعله، هم قصد کننده فعله، دقت میکنید، هم رفع نیاز قلیل و کثیر فعله، لذا اسم فعله به این معنا. هرچند بعضی ها خواستن بفرمایند که اون جایی که میفرماید احدن سمدن در اون روایت قبلی که الان از باب النسبه خوندیم، وقتی که سمد صفت برای احد میاد در اون موطن، احد در حقیقت سمد وقتی که میاد داره تبیین چی رو میکنن؟ احد رو میکنن، اونجا دیگه حتما از اسماء افعال نیست، دقت میکنی؟ پس اگر یه موقعی سوال شد که از سمد اسم فعل است یا اسم ذات است، بستگی دارد که با چه معنایی و در کجا به کار رفته باشد. اگر در ماننده که در عدیه ما خیلی داریم، در عدیه ماه زیحجه، در زیحجه اون دعاهای توحیدی از این احدن سمدن دائما تکرار میشه، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، یا در اینجا که اومده قل هو الله احد الله الصمد، اونجایی که قل هو الله احد الله الصمد، که این الله الصمد کشش دارد هم صمدیت ذاتیه باشد، هم کشش دارد که به لحاظ الوهیتی که الوهیت معنا بشه الوهیت سندیت فعلیه باشد که همون یسمد و الهی باشد، مسمود و الهی باشد، هر دو معنا امکانش هست. پس سمد نمیتونیم به تنهایی بگیم از اسماء ذات یا از اسماء فعل، مگر در اونجایی که به کار رفته. البته به طور مطلق میتونیم بگیم اسم فعل هست، چون به صورت اسم فعل به کار رفته. خب اینجا میفرماید که جو التفدا مسمد، سمد چیز قال از سید المسمود و اله، سید یعنی آقا، اون مالک، اون در حقیقت کسی که رجوع بهش میشه. مثلا توی قومی میگن سید القوم، یعنی اونی که چیه، او از همه بی نیاز است اما دیگران به او احتیاج دارن، آقای اونهاست. یعنی هر که هر مشکلی دارد رجوع به او میکند، مشورت میخواد، مال مسائل مالی دارد، اختلافات دارن، درسته، همه رجوع به او میکنن، میشه از سید. خدای تعالی از سید مطلق است، سلام علیه رحمت الله. لذا یکی از اسماء الهی از سید مطلق خداست، یعنی اون کسی که همه بهش احتیاج دارن اما او به کسی احتیاج ندارد. از سید المسمود الهی. لذا توحید صمدی هم که میگن، توحید صمدی هم سازگار است که از به اصطلاح کلماتی است که حسایت الحسنزاده خیلی به کار میبره، توحید صمدی که دیگران هم به کار بردن، اما ایشون از جمله تکه کلامهاشه، از جمله اون نکاتی است که خیلی روش مانور میده معمولا تو بیاناتشون، خیلی روی این مسئله توحید صمدی که حالا بیان داره. توحید صمدی الان قصدمون نیست، اما صمد توش نیاز غیر در مرتبه اسم فعل خوابیده که برطرف کننده نیاز غیر است و دیگران در برطرف شدن نیازشون به او رجوع میکنن و به فرمایش مرحوم علامه نه فقط رجوع میکنن بلکه اعتماد میکنن، یعنی هم رجوع از هم اعتماد توش. یعنی وقتی که المسمود و الهی میشه صمد توش، هم رجوع خوابیده هم چی؟ هم اعتماد به این رجوع، یعنی وقتی رجوع میشود اعتماد هست. ببینید نیاز جز به اون حقایق، یه بارم راجع به نیاز اگر یادتون باشه تو المیزان صحبت کردیم، نیاز از اون حقایق است که انسان رو به سمت خدا سوق میده و رافع نیاز رو میطلبد. لذا خدای تعالی انسان رو نیازمندترین خلق کرد در بین موجودات تا در حقیقت مبهدترین باشد، چون رجوعش بیشتر باشد و رفع نیاز رو بیشتر طلب کنند و این رجوع و دنبال رفع نیاز بودن باعث بشه که چی بشه؟ کمال بالاتر و ارتباط بیشتر محقق بشه، فناء تامتر در رفع نیاز از او. بعضی از موجودات رفع نیازات و نیازاشو خیلی کثیره نیست، به یه غذای مثلا ساده و یه آب احتیاج دارن تا همیشه همون غذا رو تا آخر عمرشون هم بخورن چی بشن؟ کامل براشون. لباس هم که پوشاک هم که احتیاج ندارن تهیه بکنن، که ببینید همون چیزی که برشون از ابتدا تولید میشه محقق است دیگه، در حقیقت پوشیدنی هم نه، پوشیدنی اینقدر نه تنوع در نوشیدنی دارن، نه تنوع در خوراکی دارن، نه تنوع در نیازهای دیگری دارن، نه خلاص حالا اگه بشمارید هی میبینید خیلی زیاد. اما انسان در تمام اینها به شدت و کثرت محتاج است. در قضا خدا انسان رو تنوع طلب قرار داده، میشد انسان رو هم قضاش رو فقط گندم قرار بده سیر بشه و تعاب و شرابش رو فقط آب قرار بده و تشنگیش برطرف بشه، اما ببینید چقدر اشربه مختلفه. ببینید از یک مثلا میوهی مثل قوره آب قوره میگیرند، خودش رو قوره رو سوا میخورند، بعد انگور میشه میخورند، بعد سرکه میشه میخورند، بعد نمیدونم شیره درست میکنند از این میخورند، الا ماشاءالله تنوع از خلاصه آب قوره. میگه شرابم داره چرا اونشو نمیگی؟ اونو درست میکنند اما نمیخورند، میذارن برای دیدن اونایی که اهلشن، به خلاف امر الهی میشه. انواع اقسام اطعم اشربه از یک چیز، خب این تنوع رو برای کی قرار داده؟ این تنوع اینجوری نیستش که فکر کنید بشر اینا رو اختراع کرد، نبود، خدا هم به ذهنش نعوذ بالله نرسیده بود که اینا باشه، بعد بشر اومد دید نه میتونه کار دیگه باش بکنه، نه اینا همه لازمه این بوده و در درون این قرار داده شده بوده، انسان کشفش کرده، انسان برای انسان هم قرار داده شده بوده، چون موجودات دیگه اینجوری استفاده نمی کنن، اغلب موجودات همون ساده نگاه اولی رو به اینا دارن، اما انسان که تمام اینها چیه؟ برای انسان هر کدام یه بابی رو مفتوح میکنه. اگر سرکه شد چقدر این سرکه آثار دارد در به فرمایش بعضی‌ها شراب طهور است، سرکه متأثر سرکه‌های طبیعی یا نه این سرکه‌ای که کارخونه‌ها با اسید سیتریک اینا درست می‌کنن سرکه میشه، نه این سرکه‌ای که طبیعی باشه. من یه ذره سرکه اگر از این بیرون یا بریزن تو غذا بخورن معده‌م آتیش میشه از بس گازه، ولی از اونا نه، میریزن تو لیوان مثلا یه قاشق دو قاشق آب آتیش می‌خوریم هیچ اذیتم نمی‌شیم. یعنی اون سرکه ها اصلا اسید محض، حواستون باشه، نه از این مغازه ها بخرید که بسته بندی می‌فروشن تو ببینید اینجا که طبیعی داره گرون‌تر هم نیست، خیلی اونا فرق داره. اینم وسط بحث بحث تجربیشه که حواستون باشه، بعضی‌ها فکر می‌کنن اینا همه طبیعیه. یه بنده خدای گفت خونه ما جوره کارخونه سرکه سازیه، تا به حال ندیدیم انگور وارد کارخونه بشه، گفت تا به حال ندیدیم انگور وارد کارخونه بشه، هیچ، همه ماشینا که میان مواد صنعتی و شیمیایی میارن سرکه از این وقت خارج میشه. خب با بله
طمع در امور مادی اگر در راستای تشدید نیاز باشه
اشکالی نداره، اصل طمع در وجود انسان یک حقیقت الهی است، اما گفتن که چیه طمع رو کجا سرمایه گذاری بکنه انسان، دقت میکنی؟ طمع رو کجا سرمایه گذاری؟ اگر طمع صرف بشه در مسیر صحیحش میشه جاهد الکفار و المنافقین، میشه در حد بلکه صحیح در میشه یسابقون الی الخیرات، سابقو الی مغفرت ربکم، سبقت میشه. تأمل طمع داره یا در حقیقت بهش رو که میبینن و هم یتمعون طمع دارن به بهش، آیه شریف قرآن طمع میکنن به بهش. این طمع و حرص یکی، این حریص بودن، حریص بودن بر سبقت در خیرات، این طمع انسانی که تربیت شده است، از قدر این طمع است که تربیت شده است. در امور مادی هم اگر انسان طمعش و طلبش باعث بشه که به سمت خدا بیشتر بره، خود این ممدوحه، یعنی نیازهای مختلفی دارد، بالاترش هم میخواد. یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت علیه سوال کرد که چی کار میکنی؟ که مثلا فلان کالا رو وارد میکنم و مثلا عرضه میکنم در اینجا. حضرت فرمود چرا انحصارش رو عهده نمیگیری؟ تو که قدرت مدیریت رو داری، چرا انحصار ورود کالا رو عهده نمیگیری؟ یعنی یه کاری نمیکنی که نگاهتو عظیم‌تر بکنی، بابی داره در مسائل به همین عنوان. چرا انحصار وارد این مسئله، واردات این مسئله رو عهده نمیگیری؟ انحصار بد نیستش، یه طمع درسته، اما طمعی است که میگه از قبل تو، حضرت میگه از قبل تو خیلی ها وقت نون میخورن، از قبل تو خیلی ها به نوا میرسن، خیلی ها اشتغال پیدا میکنن، اشتغال سازی میشه، درسته، تولید در حقیقت اشتغال میشه. خب خوبه این آدم سرمایه داشت دیگه، نه من دیگه دارم بندازه بخور و نمیر دیگه کار نمیکنم. خب همین کار نکردن خودش خطا هست یا نیست؟ میگه سرمایه رو به کار بنداز، پولزایی بیشتری هم پیدا بکنن، اما اشتغال هم میبینم عبادت میشه به این عنوان، ایبی هم نداره. نیازها انسان رو به سمت خدا سوق بده، هرچی انسان نیاز، لذا نبی ختمی از همه ما نیازمندتره به خدا. چرا؟ چون چیزهای بیشتری گرفته از خدا و میخواسته و دارد، هرچی انسان داراتر باشد و از او گرفته و به او در دارایی محتاج از ذاتش و صفتش محتاج میشه دیگه آدم، چون غنی که نیستیم ما، هرچی داریم چیه؟ این ربطه، چون این ربطه، هرچی دارایی بیشتر نیاز بیشتر، لذا نیازمند ترین میشه نبی ختمی. اگر ما چون نیاز ارتباطش رو قوی کنیم، هم در ذاتش نیازمنده، هم در صفاتش نیازمنده، هم در افعالش نیازمنده، چون اینجوریه هر چقدر نیاز شدیدتر باشد، منتها نیاز رو انسان در جای شدید نکند که دوری از خدا میاره، البته، یعنی این نیاز به دنبال رافع نیاز دقیقاً دنبالشه، اما اگر دنبال نیاز انسان دقیق و دور شد از رافع نیاز، این نیاز کاذبه، چون نیاز حقیقی اونجاست که انسان رو ارزم کنی مفصل دیگه، که بچه که به دنیا میاد از همون ابتدا نیاز رو احساس میکنه دنبال رافع نیاز، این فطرته، این فطرته که رفع نیاز رو میطلبه تا آخر عمرم این ادامه دارد، یعنی انسان از نیاز جدا نمیشه، هر چقدر ثروتمند باشه، هر چقدر مملکت داریش و قوت و مالکیت و ملوکیتش قوی باشد نیازمندتره، دقیق میکنی؟ حالا چه بفهمن؟ چه نفهمد نیازمندتره؟ خب دور نشیم به این باب اقلا برسیم. قلت لعبی جعفر نسانی علیه السلام جوی اتفاد مستمر قال از سید المسمود و الی فی القلیل و الکثیر، اون سیدی که رجوع بهش میشه، آقایی که رجوع بهش میشه در قلیل و کثیر، یعنی اینجور نیستش که بگه که اگر خدا بزرگی باید حتما در حاجات انسان سنگین به خدا رجوع کند، درسته؟ اگر در حاجات قلیل به خدا رجوع نکردیم یعنی چی؟ یعنی ما تو حاجات قلیل خودمون رافع نیازیم، یعنی حد زدیم به خدا یا نزدیم، یعنی تو ارتباط نقص داریم یا نداریم. موسی کلیم به خدا از اونت خدایا من خلاصه حاجاتم رو چی بخوام از شما؟ میگه موسی نمک سفرتم از من بخوام. یعنی فکر نکن حتما باید تو حاجات کثیره و عظیمه انسان به خدا رجوع کنه بقیه آدم روش نشه. بگه این که خیلی جزئیه. نه اصلا حاجت خواستن یعنی رابطه، حاجت خواستن یعنی او کار است. مگه میشه بگیم تو کوچیک ها او کار نیست، تو بزرگ ها فقط او کار است؟ اگر انسان در کوچیک ها دیگران رو منشأ اثر دید شرکه، منتها شرکه مغفوره، شرکه است که مورد کفران قرار میگیره، اما شرکه. اگر انسان کوچک و بزرگ و از او دید، البته اینجا تمام زندگیش میشه توحید، تمام زندگیش میشه در حقیقت چی؟ ظهور توحید. حالا روایت بعدی همین رو میفرمایم. واسطه میکنی برای از خدا خواستن دیگه، توسل تو بگم و استشفع تو بگم الالله. هیچ موقع از اونها نمیخوایم که شما بدید، نمیگیم که شما میگید، درست میگیم توسل تو بگم و استشفع تو بگم الالله. درسته؟ چی بخوام از خدا؟
مثلا
یک اشیاء جزئی مادی از خدا بخوام. مگر خلافا خود قول خدا، قول الله، خلافا قول الله میگیم خلاف، خلاف ادب. آدم با کی ادب بخواد بخرج بده؟ ادبی که انسان رو دور کنه. این که انسان کوچک و بزرگ رو از اون بخواد، انسان رو در حقیقت در محضر او وابسته تر میکنه، یا این که بگه نه کوچکا رو من خودم میتونم از عهده‌اش برم. رفته بودیم به بنده خدای میخواست پرنده رو آزاد بکنه، جالب بود. این یه جایی رسید که اینجا وایسه، اینجا خوبه، اینجا درخت و ایناست، معلومه آب هست، آبش رو بالاخره پیدا کردیم، دونش هم خدا بزرگه. گفتم یعنی میگید که آبش رو ما پیدا کردیم و ما خلاصه روزش میدیم، دونش رو خدا میده، تقسیم میکنیم، یعنی اینو ما فاعل میدونیم، اونو او فاعل میدونیم چون نمیبینیم، اونی که نمیبینیم که چون نمیبینیم و رابطه نداریم و نمیفهمیم بگیم خدا، و اونجایی که میبینیم و در حقیقت هست بگیم اینجا دیگه خدا نیست. اینا از همون مراتبه که اونجایی که رافعیت رو بگیم خب بابا من که پول دارم جیبم میتونم اینقدر بخرم، اما این بخوام خونه بخرم پول ندارم، میام پس برای خونه میرم پیش خدا، اما برای خریداری دیگه خودم دارم. درست؟ اینا همه زندگی روزانه ماست دیگه. اونجایی که خودمون از خودمون بیاد رافعی نیاز رو کی میبینی؟ خودمون میبینیم، یا دوستمون میبینیم، یا وام میبینیم، یا صندوق میبینیم، یا این میبینیم، یا اون میبینیم. اونجایی که دیگه میبینیم هیچ کدوم از اینا نمیتونن، میگیم خب این در حقیقت توحید نیست. نه این بد باشه، اما این مرتبه کامل نیست. خدای تعالی خواسته ما رو جوری ادب بکنن که رافع نیاز رو فقط و فقط لا مؤثره فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا الله. هیچ حول و قوه‌ای در عالم نیست، نه اونجایی که حول و قوه‌ای که زورشون نمیرسه خدا زورش میرسه، نه هیچ جا. اونجا اگر ما اتفاقا تو اینجاها اگر انسان سراغ خدا رفت، توحید قوی‌تر در وجودش میشه، نه اونجایی که دیگران نمیتونن فقط رفت. اونجا باید بره، آدم چاره نداره. ازاره که بوفل فور و اونجا دیدن که موج در حقیقت گرده و از همه طرف گرفته کشتی رو داره قرار میشه، دعوا نامخلصیم. اما وقتی که نجاح خدا نجاتشون داد و به ساحل رسیدن، دوباره چی؟ فراموششون بشه. اگر آدم در تمام حاجاتش از صبح که بلند میشه نفس کشیدنش رو از او ببینه، صبحانه خوردنش رو با نام او آغاز کنه، با شکر او پایان ببره، او رو از او ببینه نعمت رو، اگر اینجوری شد، خب این حشرش توحیدیه و به غیر خدا با کسی مجبور نیست. هرچند وسائط رو احترام دارد، وسائط رو واسطه میبیند، اما وسائط رو به سلام مؤثر نمیبیند، وسائط رو واسطه میبیند، مؤثر او میبیند. همون چیزی که ابراهیم خلیل میگه یوت امونی و یسقین، او اطمینان میکنه، سیر کردن کار خداست، یسقین سیراب کردن کار ما، اینا رو میبینیم، یا سیراب کردن کار آب میبینیم، آب میخوریم، سیراب کردن کار که میبینیم آب میشه، آب بخور آدم سیراب نشه. وقتی که نفرینه بعضی از حضرات معصومین نسبت به بعضی از اعدا بود، آب میخوردن سیراب نمیشه، خسته میشدن جا نداشتن، یا مرضی که برای بعضی ها هست اینجوری میشه، این مرض که سیرابی ندارن دیگه نمیتونن آب بخورن، جا ندارن. پس معلوم میشه سیرابی به ذات مال آب نیست و الا باید چی باشه؟ دست آتش میسوزانن. ما میگه خب اما آتش برای ابراهیم نمی سوزاند، ایشون میخواد بده که سوزاندن آتش هم تو وقتی که می سوزاند کار ماست، درسته؟ خب ولی این عادت رو ما نداریم، آتش نسوزانه میگیم این کار خدا هست، این معجزه است. اما سوزاندن آتش رو معجزه میدونیم؟ سوزاندن آتش رو معجزه نمیدونیم، در حالی که سوزاندن آتش هم معجزه است. منتها چون ما عادت میکنیم، انبیا مجبورن نسوزاندن رو برای ما بیارن تا بفهمیم که هم سوزاندن کار روست هم نسوزاندن. این معجزه دو اثر دارد، یکی این که نشون میده نسوزاندن کار حضرت حق است، از این به دست میاد که سوزاندن هم کار چیه؟ تا اراده حق به اون تعلق نگرفته باشد نمی سوزاند، معلوم میشه. پس من چون اونجا که می سوزاند فعل حق است و معجزه و اراده حضرت حق است، ولی ما عادت کردیم به جا و عادت.
قایم
کسی
با خدا آدم داره، با درخواستی که آدم در مقام دعا قرار میده.
نه خیر، نه، دیدن و درخواست یکیه، مطابقت داره.
من رفتم کربلا صدر حکم میگم خدای نمک به من بده، لباس به من بده، اونجا که آدم این چیزا رو میگه نباید بخواد، اونجا من دارم همینا رو سعی میکنم ببینم، اما اونجا مثلا مقامات بالاتری بخواد. این به نظر یه نحوه جوریه که ما دعا بیم دعا کنیم که نمک.
یه موقع شما میگید که من رفتم محدوده، مثلا یک دقیقه وقت دارم، مثلا فرض کنید میخوام یه چیزی بخوام، درسته؟ حاجات هم خیلی دارم. تو نظام عادی شما چیکار میکنید؟ مثلا میخواید با عجله خونه برید بیرون، وقت دارید یه لقمه غذا بخورید، دیگه یه لقمه غذا رو برنم دارید نون خالی سر بزنید اونجا، سعی میکنید که بالاخره یه خرمایی، یه قاشق عسل، یه چیزی بذارید درتون که این یه ذره کار به اصطلاح خیلی ازش بره. خب معلومه این. اما یه موقع میگید خب نه، اصلا من تو زندگی چرا خلاص اینا رو بخوام وقتی حاجات دیگه هسته، درسته؟ اونا رو فقط بخوام. میگه نه، همه رو بخوام. اگر اونا رو نخواستی تو این هیت خدا سرایت نکرده تو وجودت، همینجا جدا بودی، اونا محقق نمیشه. چون اونا کی محقق میشه؟ اونا کی محقق میشه؟ اونا وقتی از اینجا شروع کرده باشی تو اون سنت عادی زندگی و رفتار عادی زندگی با خدا هش پیدا کرده باشی، از حقایق عظیمم ایجاد میشه. اما اگه تو زندگی عادی انسان جدا از خدا زندگی کرد و اینا رو رابطه رو تحکیم نکرد، دقت میکنید؟ بلکه من میخوام فقط توی قرب الله باشم. میگه قرب نمیشه مگر تو همینا، دنبال قرب تو آسمون نگردی، دنبال قرب کجا بگردی؟ تو همین خوردن و آشامیدن بگردی، دنبال قرب تو همین زندگی کردن بگردی. انبیا تو همین زندگیشون به قرب میرسیدن. یطعمونی و یسقین از ابراهیمی که اونجا وقتی که جبرئیل امین میاد بهش میگه که خلص علک حاجتان، آیا حاجتی داری وقتی تو آتیش میفته؟ میگه اما الیک فلا بتونم، یعنی تا اون که اون واسطه عظیم جبرئیلی که شدید القوای عالم است و در حقیقت علم و شکزون در اون شدید القوا که جبرئیل از روح القدس است، میگه به تو نه. میگه خب از خودش پس بخوا. میگه علمه به حالی کفا سوالی، اونجا دیگه در محضر نیاز تامه. میگه من وجودم تمام در حقیقت ذاتم میبینه این رو، شهود این نیاز رو میکنن و رافع را فقط اون میبیند، نه حرفش رو بزنه مثل ما که بگیم پس خدا میبینه ما رو. پس هیچ، میگه کجا تو میبینی که خدا در حقیقت داره تو رو میبینه؟ ما اینجور نیستیم. او در این محضر بوده. لذا این رجوع در نیازهای جزئی به خدا توحید است. حقیقت توحید و سرایت توحید در زندگی انسان و رسیدن به فنا در زندگی انسان و سنت‌های الهی و این در حقیقت سبک زندگی الهی، ظهور توحید است در همه ارکان جزئیات زندگی انسان و از جزئیات هم شروع میشه. لذا انبیا هم همین جزئیات بود مردم رو هدایت میکرد، یعنی نمیمدن درس توحید برای مردم بذارن توی مثلا قرب نوافل و قرب فرائض و برای مردم بیان به سادگی بگن، نه، او برای خواص بود، برای مردم همین خوردن و آشامیدن و سفره انداختن و کنار هم بودن و ارتباطات و در رابطه با هم گفتگو کردن و نوع در حقیقت رفتار، اینها بود که مردم رو نجات میداد و به قرب میرسوند. دقیق کردیم؟ ما اینا رو نباید سبک بشماریم، همین هاست که در حقیقت خوبیم. حالا رو به باید بعدی میفرماند، در باید بعدی میفرماند که انجابر ابن یزید الجوفی، جابر از اصحاب سر، دیگه اون روایت معروف دارد که اومد پیش حضرت عرضت که آقا جان من از پدر شما روایت زیادی شنیدم که اینها رو نباید برای کسی بگم چه کنم. حضرت فرمود رو در فلان جا یه گودالی بکن سرتو او بگیر و این روایت اونجا بگو. میگه رفتم و آرام شدم. میگه درونم این روایات تلاطم داشت و دائما بروز میخواست، چون علمه دیگه، حقیقت علمه که پریرو تاب مستوری ندارد. درسته امام سجاد علیه السلام فرمود که در حقیقت در درون من علومی است که در حقیقت اگر ما رو ابراز بکنم به شما میگید که چی؟ نه ابدا وسنا، اگر اشتباه نخونده باشم. یکی میگید شما این بت‌پرسته، اونا علوم سریه است، نمیشه برد که مبادی دستشون نباشه بگی نمیفهمن. لذا بحث در این است که این جابر از یاران بزرگ است که در بعضی از روایات داره 70,000 روایت، در بعضی جا داره 70,000ش نیامدن، در بعضی 70,000 روایت رو از حضرات شنیده بود. 70,000 روایت خیلی زیاده، گفتنش ساده است. بله تحملش بوده که فهمیده، اما گاهی این بروز میخواد، طلب بروز میکند. اونم انسان وقتی که میبینه که این علم با آدم تطابق داره و مردم محرومن و این علم هم نیازشونه، این علم نیازشونه، اینا محرومن، اما اینقدر خودشون مشغول کردن به این و اون، حرص بخورد که عالم که میبینه این نیاز اونهاست، حیات اونها به اینه، بقای اونها به اینه، اما اینا اصلا دنبال اینا نیستن، حتی شیعیان میره دنبالش نیستن، حس نمیخوره آدم، دلش نمیسوزه، ناراحت نمیشه، مثلا آرام نمیشه. خب چرا؟ این ناآرامی مال این است که این علوم سرکشن خیلی در حقیقت. لذا خود جان لذا دارد که شمشیر هندی اینقدر تیزه قلاف رو میپوسانه، قلافش رو میبره، یعنی تو قلاف زد قلاف کم کم چی بشه از بس که اصلا میگن که روح در بدن اینقدر قوی میشه بدن کشش نداره. لذا باید یه آرامشی، همین گفتن در چا آرامش، زمینه آرامش، اما راهش این بوده که گفتن بیان کردن خودش چیکار میکنه؟ به آرامش این داره. امیر مومنان علیه السلام همین کار رو میکرد دیگه، میرن و این حالا برای حضرت خلاصه آیا آثاری داشت یا برای مردم که حضرت مخاطبی ندارد، ببینید که مخاطبی ندارد تا این که باید سر به چاک بکنه و اون در حقیقت اسرار رو بیان بکنه، هر کدوم از اینا رو داره. بله جان به این عنوان که عرض کردم، به این عنوان که گاهی این آثاری دارد که آثارش ایش چیه؟ مردم میفهمن که امیرالمومنین علیه السلام علومی دارد که دیگران نمیدارند و نمیشه برای دیگران هم گفت، همین اشتها ایجاد نمی کنه. شما اگه بفهمید یه عالمی شب میره بیرون از قوم اونجا میشینه در حقیقت یه حرفایی رو میزنه با خدا، نمیگی چرا تو داخل نگفتش و اینجایی که نامحرم بودن بقیه معلومشه، این خیلی عظیم. خب اینا اشتها ایجاد میکنه دیگه، فعل معصوم دراحتی نمیشه نفیش کرد، باید جهتش رو پیدا کرد. خب درسته ممکن یه جهتی نسبت به اون روا نباشد که بگیم امیرالمومنین سعه نداشت، دقیقا یا اونجایی که میگن که فقشی علیه حضرت آنچنان مناجات میکرد، فقشی علیه، خب این که به قشی بگیم قشبه یعنی چی؟ قشبه یعنی عدم تحمل، کسی که به تحمل در حقیقت یا امام صادق علیه السلام که لا یزال یکر رو یا کنبود و یا کنستنین اینقدر تکرار میکرد خاشی تا مخشیگن علیه شد تا در حقیقت. خب اینا رو باید بیان داشت، اینا رو بودات مکرره. بله قشبه به معنای این که احوش میرفت و قشی بود و نعوذ بالله در حقیقت این دائما قش میکرد، خب این که به مقام اولیاء الهی سزا نیست، دقت میکنید؟ اما اون قشبه به معنای چی هستش؟ اون حالتی که دارد که حضرت وقتی که شب از خواب بلند میشد در حالی که آیات آخر سوره آل عمران رو میخوند دست به دیوار میگذاشت و حرکت میکرد تا بیاد تو حیا، اون حقه ارمی میگه که من دیدم حضرت رو در ایوان خوابیده بودن با اون در حقیقت یار دیگر حضرت در ایوان مراقب حضرت بودن، میگه کتایر عقله، میگه حضرت اون چنان در حقیقت مشغول مناجات و خوندن این آیات بود مثل کسی که عقل از سرش پریده، کدادر عقل، خیلی تعبیر سنگینی هم این اصلا اینجور نبود حواسش به اطراف باشه که انده بود دیگه، دیگه اینجور نبود که ببینه حالا این کیه اون کیه، نمیگیم حضرت مسئله لایش رو شمعا شن نیستش ها دقیق میکنیم اینا بحثی سر جاش محفوظه. اما این حالت های حضرات معصومی در ارتباط با خدا، اون حالتی که در حال مناجاتن، حالا این هم مبناست، دو مبنای قویه که حالا آیا در همه حالات حالاتشون یک مرتبه بوده یا متفاوت بوده حالاتشون، مبنا داره این بحث. الان ورود بدون مبنا پیدا نکنیم که بعد اشکالی یاد نشه. در روایت دوم میفرماید که انجابر ابن یزید جوفی قال استلت ابا جعفر علیه السلام ان شیء من التوحید، از توحید سوال کردم، فقال ان الله تبارک اسماء التي يدعى بها، خدایی که تبارک اسماء التي يدعى بها و تعالی فی علو کله، این تعالی تبارک تعالی رو چیکار کرده؟ توضیح داده تبارک اسماء التي يدعى بها و تعالی فی علو کله، خدای تعالی ان الله واحد، یعنی ان الله تبارک تعالی واحد، توحد، این نکتهش توحد به توحیده فی توحده، یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم اون جایی که خدا توحید رو براش اثبات میکنیم و برای او میبینیم و در حقیقت وقت توحید برای او هست، همینا اثبات توحید یا توحید دیدن توحید یا بودن توحید، هر کدام از اینا که باشد، در اون توحیدی که دارد توحد دارد. یعنی چی؟ یعنی چی به نظر شما؟ توحد به توحیده فی توحده، یعنی توحید او وقتی که اثبات میشه براش یا دیده میشه یا هست، شریکی در توحید ندارد، یعنی این توحید رو بر کسی دیگه نمیشه اثبات کرد، یعنی تو اون توحید داشتن در حقیقت توحد دارد. لذا همون سوالی است که توحیدش توحید عددی نیست که بگیم یه عدد دیگری هم ممکنه توحید داشته باشد، اینجوری نیستش که توحید رو برای خدا اثبات میکنیم جا برای توحید برای غیرم بماند. دقت میکنید؟ توحیدی که برای خدا اثبات میشود جا برای توحید غیر باقی نمیگذارد. لذا توحده به توحیده فی توحده، توحده به این توحید در توحدش، دقت میکنید؟ نه در وجودش، در توحدش، در این توحدش که یه صفتی از اوست، در این توحدش این توحد دارد، دیگه شریکی ندارد. خیلی جالب و زیبا بیان شده که کندهو توحید فقط و فقط در او راه دارد نه در غیر، دقت بکنید. اما بلا فاصله منباب این که نگیم که پس بقیه چی میشه، بقیه براش حکم چی میشه، و ثم اجراه علی خلقه، چقدر تعبیر عالی، اجرا توحید را بر خلقش، یعنی چون خلقش فعل اوست و ظهور اوست و تنزل مراتب وجودی اوست و او حقیقتش توحیده، توحید با خلق بر خلق هم اجرا شد و جریان پیدا کرد. منتها اون توحیدی که بر خلق جریان پیدا می کنن به لحاظ این که وجود خلق وجود زلیست، توحید خلق هم توحید زلیست. چقدر زیباست. اگر در علامه رحمت الله علیه در المیزان میفرماید که اگر خدای تعالی توحید رو بخواد، خیلی تعبیر زیباست، اگر توحید رو بخواد مجسم بکند به طوری که با چشم دیده بشود، اگر فرض دیگه لو، اگر بخواد توحید رو مجسم بکند که با چشم دیده بشود، میشن انبیا. انبیا توحید مجسمند چون در وجودشون هیچ غیر راه ندارد، مخلصین هم، درسته؟ و بعد میشود اگر انبیا تنزیه بکنن از خصوصیات مصداقیه، از خصوصیاتی که مربوط به بشریتشونه، مربوط به در حقیقت اون جهت مادیه مسئله است، نه بشریت معنای خلافا، به معنای اون نقصهای مطلق، یعنی همین قضا بخورن اینا که احتیاجات عمومی تکمیلی، اگر از اینا جدا بکنم چه توحید ایشون میفرماید؟ لذا میفرماید که هیئت توحید فلفل، هیئت توحید فلفل انبیا هستند. انبیا در حقیقت ادبی که رعایت میکنن، زندگی که دارن، لذا فعل و قول و تقریر معصوم حجت دیگه، چون فعل و قول و تقریرش همه چیه؟ همه ظهور توحیده، همه توحیدیه. لذا میفرماید ثم اجراه و علا خلقه، سپس این توحید را، ضمیر اجراه به چی برمیگرده؟ و به توحید. ثم اجرا توحید را علا خلقه، همون توحیدی که خدای را تعالی توحد به توحید بی توحده، اون خلق هم چون ظهور اوست هم. لذا میفرماید لا تکرارن به تجلی، هیچ تجلی خدای تعالی تکرار ندارد. همه در توحید در حقیقت همه او را و وحدت او را نشون میدن، همه دلالت بر وحدت صم میکنن، چون در همه اینها وحدت صم حاکم است، توحید حاکم است، همه اینها آیت توحیدند. هر شیء لذا تمام عالم به اسره آیت توحید است، تک تک اشیا هم آیت توحید است. اینم از اون عجایبه که تمام عالم به اسره آیت توحید است. اگر نگاه بکنی به وحدت صم همه عالم میبینی آیت توحید است، اگر نگاه بکنی به یه اتم میبینی آیت توحید است. به جز نظر بکنی اون توحد به توحید بی‌توحده و اینم ظهور اونه، ظهور زندگیش. اگر به کل نگاه بکنی با همه تکسرات بازم توحد به توحید بی‌توحده و این ضد اوست. دقیق بکنید، امکان نداره که این ذل غیر از او رو نشون بده. لذا این اجرا خیلی کار میرسه، خیلی نتیجه داره. اجرا از توحید را علا خلقه فهو واحدون سمدون قدوسون یعبده کل شیئن. این داره بیان میکند که واحد سمد قدوسیه، یعبده کل شیئن و یسمد الیه کل شیئن و وسع کل شیئن علما. میفرماید که سمد یعنی این که یسمد الیه کل شیئن، همه به او محتاجه. خود این آیه توحیده، این که همه در احتیاج به او محتاجن و رافع احتیاج فقط اوست، یعنی نیاز خودش علامت چیه؟ علامت ظهور این است که مسعود الله یکیست، سمد یکیست و همه به او. همه به او، وقتی همه به او محتاجن، این دامنه وجود او هستن، یعنی ظهور او هستن، یعنی تجلی او هستن، یعنی خلق او هستن، هر اسمی که میخواید بذارید، درسته؟ پس یه قالب بیشتر در کار، یه واحد بیشتر در کار و اینا همه ظهورات اوست. همه دلال نیاز و کثرت نیاز دلالت بر توحید میکنن. نیاز در خلق همون رافع نیاز در خالق است. دقت میکنی؟ نیاز در خلق همون رافع نیاز در خالق است. لذا هر چقدر نیاز در خلق اشد باشد، دلالت در حقیقت بر رافع نیاز اشد میکند، بر وحدت او مؤکد است. درسته؟ دقت کردید؟ چون این نیاز رافع نیاز میخواد، مؤثر میخواد. در واقع اون کسی که رافع، اون رافع نیاز، هر چی نیاز بیشتر باشه رجوع به او بیشتر است، ارتباط با او بیشتر است. لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحمید، غنی حمید اوست. اما بقیه فقر. اینجا مرحوم کلینی از اینجا فحاظه و بالمعنی سری، این معنایش که مرحوم کلینی کرده، روایات زیادی در این باب است که وقت گذشته، حالا اگر شد ایشالله هفته آینده این مفهومی که مرحوم کلینی در اینجا بیان کرده را یه توضیح بعدا خدمتون خواهیم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فردا درس تعطیله. یادآوری اول جلسه گفتیم به هوایی که میخوان دوستان برن 19 دی ما ان شاء الله اگر خدا توفیق بده عازم هستیم، ان شاء الله دوستان درس تعطیل خدمت رهبری برای 19 دی که بر دیدن میرن. بسم الله فرد.
در مورد از روایاتی که از خود این اصحاب سر بیان میشه، خود این روایات که دیگه جز روایات سر نبوده که گفته شده دیگه، درسته؟
بله.
این صحابه سر ازشون روایت نقل شده.
بله.
این روایاتی که از صحابه سر نقل شده، خود این روایات که
چرا بعضیش بوده؟ چون برای صاحب سر دیگری بیان کردن، ولی بعد در حقیقت چی شد؟ یا یه جا مکتوب کردن، اون مکتوب اون زمان نمیشد آشکار بشه. اینا به افراد در حقیقت چی گفتن؟ خاص گفتن. لذا همین الان بعضی از روایات نمیشه عمومی خوند، یعنی اینا بستگی داره به اون راوی که بداند این روایت رو روایت سر یا نه. لذا روایات اینجور نبوده که هر کسی بتونه روایت رو بخونه. این بود چند تا یه ببخشید القابی چیزی من ننوشتم دیگه، ببخشید دیگه همینجور خلاصه بی ادبی هم هست، ولی باید یه بالاخره توضیحی میدادم من، ببخشید، معذرت میخوام. بله.
روایات مثلا 70,000 ما داریم، 10,000 تا ما روایت سر داریم. در حالی که مثلا تو کل جوامع حکیم بگردیم مثلا چند تا اینجوری
روایت داریم، چند ده هزار تا تو بعضی از روایات اومده که 70,000 در حقیقت روایت دارم که نمیدونم مشهور شد در مورد روایت جابر، مشهور 70 روایت سر بود، نه فقط 70 تا، 70 تا جابر میدونسته و دیگران هم همین. منتها این از روایات سر هر کدومش چیه تعدادش ملاک نیست، یه دونش خلاصه ینفتح من الفاظ، چون روایت سر این یه چیزیست که این که عظیمی است که القا می شده مثلا یه دونش هم خیلی غنیمت آیا تو 70 تا
خدای ممکن عدد کثرت باشه؟
نه نه اینا تعداد داشته، یعنی هر کدوم با ابواب مختلفی داشتن، تو ابواب مختلفی روایت سر بوده. عبادت و در حقیقت صوم و عبادت و سلام سلام میخواد در حقیقت چی رو ایجاد بکنه؟ این محبتی رو که با خدا محبتی رو ایجاد میشه تو ارتباطات مهمی با هم دیگه، این محبت سرعت در تحقق داره.
این واقعا هزار سال
بله بله
بله این جا داره رشد کنه.
بله 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 این کشش در این هست، خیلی اینا واقعیه. مرحوم آمزاده ها ملکی میفرماید که چون ما باورمون نمیشده تا این حدم بیان کردم، بیش از این
این بسه خانواده یا نه
کلا تمام این چیزایی که در رابطه با در قد اجر و نتایج ذکر شده، شما چون با باورمون نمی شده و انکار ممکن بوده بهش، یه حدی گفتن که انکار نکنیم وگرنه فوق اینه. خودش این خیلی عجیبه که میگه این فوقه، منتها چون ابدیت در پیش ما نمیفهمیم نسبت به ابدیت، این اصلا که کمم گفتن، کمم گفتن از بابه که ما انکار میکردیم، نه اینکه اونا نگفتن، چون ما انکار میکردیم فرمودن. سلامت باش
کتمان که حالا عذابش خیلی شدیده و لعنت خدا اونها هست، میتونیم قاعده کلی مثلا نمون درسته یا نه بگیم حالا اونجا کتمان اون عذابش شدید بود ولی
سلامت خدمتتون هست، خدمتتون هست،
ولی ضدش تبیین مثلا، یعنی هر چیزی که عذاب شدید باشه اون ضدش ثوابش خیلی بی‌نهایته، یا مثلا از اون برعکس هر چیزی باشه که ثوابش خیلی زیاد باشه ضدش رو
باره بعضیش تکلیفه، نه اصلا بعضیش تکلیفه هست، یعنی نگفتن عذاب داره اما گفتن واجب هست، باید تکلیفه، مثل که نماز نخوندن ناره اما نماز خوندن در حقیقت چه واجبه بر ما، دقت میکنین نماز خوندن اونایی که در حقیقت در ترکش شدت دادن نشون میده بودنش خیلی ضروریه، اما ممکنه واجب باشه، حتی ممکنه اجری برای گفتنش نگفتن، مثل اینه که خوردن برای ما لازمه اما کسی که غذا خورد تشویقش دیگه نمیکنن که غذا خوردی، چون غذا ضروریش بوده خورده دیگه، درسته؟ اما اگه نخوره میمیره، نخوردن با مردنه اما خوردن با زنده بود، اما نمیگن حال به 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 امروز شما نهار خوردی بارک الله بارک الله خوردی، چون واجب بوده براش، لازم بوده براش، لذا گاهی امر شده یه کاری رو انجام بدیم اما نسبت به نهیش چی شده؟ عقاب شدیدی، مثل که قضا باید بخوره انسان، حرام هم هست اگر نخوره، واجب هم هست باید بخوره تا حیات داشته باشه، درست به قدر حیاتش که واجب و ضروری میشه، اما دیگه حال نمیگم چون خوردی پس منوش یه ثواب عظیمی به این خوردن تو میدم،
ثوابش همون اثرش نیست؟
چرا؟ عرض میکنم دیگه این اثرش همین یه ثواب عظیمی بگن، حالا عظیمه باید به تو این رو یه ثواب عظیمی بگن چون تو خوردی غذا رو پس باید پاداشون، اگه نمیخوردی حرام بود، اینجوری نیست. لذا البته
روح عمل رو در نظر بگیریم دوباره مقابلش همون میشه. مثلا بگید غذا خوردن
عرض کردم
بگید خودشو بپاشه مقابلش میشه.
عرض کردم که غذا نخوردن گاهی به ضرر میرسه، گاهی به موت میرسه، حرامه، مؤکده و شدید هم هست، درسته. اما خوردن چیه؟ مصداق من قتل نفسا میشه در اینجا. اگه کسی نخوره تا بمیره، من قتل نفسا متعمدا میشه، از جمله خودشه دیگه، درسته. این مثل کسی مونه که همه رو کشته، درسته. اینقدر سنگینه جزاش. اما اگه نکش خودش رو به قضا خورد، ما باید لحظه به لحظه مورد تقدیر خدا باشیم. هر لقمه‌ای که می‌خوریم خدا بگه بارک الله که خودت نکشتی، به همه آدم‌ها رو نکشتی. اینجوری نیست دیگه، این وظیفه است. اما بعضی چرا، بعضی از عبادات اگر ترکش به وعید شدید داده شده، انجامش هم ثواب عجیب به براش اون بفرسته.
قاعده کلی نیست.
قاعده کلیش توجیه میخواد، توجیه داره، اما یه خورده توجیه میخواد. توجیهش این است که وقتی انسان زنده مون، همه برکات در حد ازش نشأت میگیره و این زنده موندن منشه اون برکات میشه و اون برکات منتسب به این خوردن هم میشه. یعنی وقتی که انسان وقتی خورد زنده مون، برکاتی ازش نشه، همون برکات منتسب به این خوردن هم هست که بقایش بر این بوده. البته توجیه میخواد یه خورده ملکم صدا
مسیح فرمودیم که آب و ما دادیم نون خدا بده یه مثلا بر بحث رو بیاد حضرت حق. خب یه دیدگاه که خدای ساعت سازه که مقابل نده، این که خب یه دیدگاه که الان رایج هم هست، این که مثلا خدا اصلا رو درست کرده، اصلا سببیت دارن تا جایی که خدا من میکنه، مثلا آتش بهش سوزانندگی اعطا شده تا
نه اینجوری. خب اینم یه دید،
خدا قد اینم یه دیدگاه بود یکم بالاتر، این که میگیم اصلا اسباب کاری نیستن، همش خود خداست.
اسباب سه مورد این آیه 45 قرآن که اسباب به این معنی کاری نیستن که خدا فاعل مباشر، خدا فاعل مباشر، نه اینکه اسباب کار نیستن. نه یه سببیت اسباب رو نمی کنیم، اما سببیت اسباب حائل در فاعلیت خدا نیست. دقت میکنید اون سلسله اسباب، سلسله اسباب بودن، این سببش اونه، اون سببش اونه، اون سببش به خدا میشه وسط و طرف. دیدن سببیت فعل الهیه. مثلا میگیم اسماء الهی در کار هستن یا نیستن، منافات داره با این خدا قائله. دقت میکنید منافات با این داره. اگر اسباب کسی فعل الهی است، اسم الهی، خدا فاعله یا خدا فاعل نیست؟ اینجا این سبب فاعل یا خدا؟ خدا فاعله، یعنی یه ذاته و همه اینها شؤونش. در اینکه دست داره می نویسه، این شخصه که داره می نویسه، دست مانع نیست از نسبت به شخص. اگه کسی ندید به دست نسبت داد، این تحقیر شده است. چک می ده.